در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکنم. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوب برنامه سمت خدا. در هر کجا که هستید بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. خدا رو شکر میکنیم که در آغاز این روز هفته با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. افتخار داریم که امروز هم خدمت جناب آقای دکتر رفیع عزیز باشیم به رسم شنبه ها. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت همه عزیزان به ویژه کسانی که شنبه این برنامه رو دنبال میکنن عرض سلام دارم.
سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. حال شریف خوب ان شاء الله؟
الحمدلله خدا شما حفظ.
الحمدلله خدا رو شکر. امروز یک اتفاق خوبی که در برنامه میفته اینه که قرار هست آقای دکتر رفیع به بخشی از سوالات شما بیننده های خوبمون که برای ما ارسال کردید پاسخ بدن و البته یک اتفاق مبارکتر و اون هم این که برنامه امروز ما منور خواهد شد و مزین خواهد شد به نام نماز. به صورت تخصصی تر در مورد نماز به سوالات شما دکتر رفیع پاسخ خواهند داد انشاءالله که مورد توجه عنایت شما قرار بگیره و انشاءالله خداوند متعال همه ما را از نمازگزاران واقعی قرار بده. اگه دکتر اجازه بده من اولین سوال رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا میگن که پدرم میگه انسان نباید کورکوران نماز بخونه، بلکه باید ابتدا خدا رو بشناسه و بعدن هر زمان که نسبت به مقام او شناخت پیدا کرد نماز بخونه. آیا این حرف قابل قبول هست یا خیر؟
بله، من اولا تشکر میکنم از این طرح که تخصصی بشه سوالات، چون برنامه های پرسش و پاسخ ما متشتت که میشه در واقع شاید ثمرش کمتر باشه و پیشنهادم میکنم در آینده هم همینطور عمل بشه. مثلا یه برنامه راجع به انفاق، یه برنامه راجع به وسواس، راجع به غیبت، یه عنوانی بدیم در پرسش و پاسخ. البته
پرسش و پاسخ ما
متمرکز بشه که لااقل یک مجموعه در اختیار باشه، اگرم کسانی فرصت نمیکنن برنامه رو گوش کنن بعدن بتونن این در واقع مجموعه رو استفاده کنن.
خیلی خوب.
اما سوالی که شما پرسیدید درست مثل میموند که یک محصلی که میره مدرسه برای درس خواندن، خب باید درس بخونه، امتحان بده، باید که خب من باید اول بشناسم معلم رو، بشناسم این دروس رو، معرفت پیدا کنم به اینا، بعد بخونم. خب اگر پای این قضیه درس نخونه، به نظرم میرسه خود همین یک گریز از درس خواندن دیگه، که بگه من رفتم کلاس اول ابتدایی یا دوم ابتدایی، خب این درس ها چیه؟ به چه دردی میخوره؟ یا بالاتر که میای، من خودم میام دوران دبیرستان گاهی به دبیرای ریاضیمون میگفتیم خب حالا ما مثلا بدونیم تانژانت و کوتانژانت فلان عدد چی میشه. یا مثلا فرض کنید که این معادله شیمی چگونه صورت میگیره،
به چه دردی میخوره؟
به چه درد ما تو بازار میخوره؟ الان اینا که دارن کار میکنن چند تاشون توی جامعه به این مسیر در واقع میرن؟ ایشون اون موقع میگفت شما درستون رو بخونید، کاری به این کارا نداشته باشید. خب حالا اگه بنده دوران دبیرستان با این ذهنیت که معرفت ندارم که بازدهی این چی هست یا ثمرش چیه، درسمو نخونم، خب مردود میشم، عقب میمانم. اینو میگم برای اینکه این بیننده عزیز حرف درستی است. ما باید هم خدا رو بشناسیم هم نماز بخونیم. منتها نماز خواندن و خداشناسی با هم میتونه باشه. یعنی ما یه بهانه‌ای درست کنیم به نام خداشناسی، خداشناسی هم که یه عرض بسیار عریض و گسترده‌ای داره، بگیم خب نه هنوز اون معرفته برای من پیدا نشده، پس عملا ما هیچ وقت نماز نمیخوانیم، یعنی عملا دور میشیم از نماز. به عبارت دیگر یکی از راه‌های معرفت خدا خود نماز دیگه، معرفت که فقط نظری نیست،
خود نماز معرفت... میشه مقدمه،
بله خودش میشه مقدمه. بالاخره من وقتی اومدم مدرسه ثبت نام کردم، سر کلاس نشستم، حرفای معلم رو گوش دادم، درسم خوندم، اندک اندک تا پایان کار هم آشنایی پیدا میکنم، شناخت پیدا میکنم، هم کارم انجام دادم. این نمیشود که یک مثلا فرض کنید شناگری کسی میخواد بره آموزش شنا، بگه نه من تا تمام قواعد رو یاد نگیرم، کاملا آشنا نشم، داخل آب نمیرم. اتفاقا حرف نادرستی است. شما باید قواعد رو یاد بگیری، همزمان هم داخل آب بری اجرا کنی. من بنشینم سالها فقط مطالعه کنم آموزش شنا رو، روش‌هاش و شیوه‌هاش و راه‌های نجات از آب، ولی هیچ وقت پامو تو آب نذارم،
فایده نداره.
این یه نوع گریزه، یعنی گریزه در واقع از مسئولیت. قرآن هم می‌فرماید بعضیا میگفتن که کی قیامت میشه به ما بگید وقت ما عبادت میکنیم. می‌فرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه، بعضیا میخوان جلوشون باز باشه گناه کنن، یسالو میپرسن کی قیامته. خب حالا قیامت هر اصلا فردا صبح قیامت. اگه مثلا به شما بگن که یه جمله جالب دیدم توی قرآن، آیهشم الان فراموش کردم، قرآن کریم وقتی بهانه جویی های مشرکین رو میشموره میگه که بعضیا میگن که اگه قرآن مثل تورات بود ما ایمان میآوردیم. چرا قرآن مثل تورات نیست؟ قرآن ما آیه و سوره است، تورات و انجیل و اینها اسفار هست، یه سفرهای مختلف و ترتیبش فرق میکنه. گفتن چرا یک کتابی مثل تورات بر پیغمبر آخر زمان نازل نشده؟ قرآن میفرماید آخه شما به تورات هم که ایمان نیوردید.
اینا بهانه است.
شما به تورات هم ایمان، اگه به تورات ایمان آورده بودید میگفتیم خب یکی از راه‌های ایمان به تورات، ایمان به یکی از نشانه‌های ایمان به تورات، ایمان به رسول خداست. نشانه‌هاش اونجا آمده. اینی که کسی هیچ وقت پشت فرمان ننشینه بگه من باید معرفت کامل به ماشین و جاده و اینا پیدا کنم بعد پشت فرمان بشینم، این ترس از رانندگی است. من به این برادر بزرگوار یا خواهری که بودن نمیدونم عرض میکنم که درسته معرفت خدا در رأس، منتها معرفت خدا یه معرفت نظری است که ما میریم مطالعه میکنیم خدا کی هست، چه صفاتی داره، خالق ماست، رازق ماست. یه معرفت تئوری چی عملی است که همین نمازه، با نماز خوندن. بعد هم ازشون سوال میکنیم بسم الله تعالی، شما میخوای اول معرفت پیدا کنی بعد نماز بخونی، خب چقدر چند روز نیاز داری به معرفت؟ 60 سال؟ 70 سال؟ یعنی همه عمر میخوای معرفت پیدا، پس عمل چی میشه؟ بالاخره این آقا رو آوردنش تو این اداره کار کنه، باشه یه هفته کارآموزی، ده رو کارآموزی باید جواب مردم رو بده. این نمیشه که هر وقت تو اداره برن سراغش بگه نه من دارم معرفت به این کار پیدا میکنم، قرار نیست برن کاری انجام. این بازنشست میشه در حالی که هنوز هیچ کاری برای کسی راه نینداخته. معرفت الله، ابو شاکر دیسانی اومد خدمت امام صادق و آقا دلنی علی معبودی، به من یاد بده خدا چیه. یه بچه‌ای وارد شد تخم مرغ دستش بود، آقا بنات رو همین تخم مرغ دقت کن خدا رو میشناس، ببین چه نظمی، سپیدیش با زردیش جدا، قشرش چند جور قشر. اگه واقعا تو خداشناسی این تخم مرغ برای خداشناسی کافیه، یه دانه انار هم کافیه.
معرفت پیچیده نیست،
پیچیده نیست. شما معرفت ملا صدرا رو که تو برهان صدیقی نمیخوای پیدا کنی. ائمه بزرگوار ما غالبا از همین راه برهان نظم و اینا نشان میدادن. یه وقتی این بهانه‌جویی گفت که گرگی میرفت یه گوسفندی هم توی برف داشت میرفت، گرگ میخواست این گوسفند رو بگیره، دنبال بهانه میگشت، بهش گفت غبار نکن. گوسفند برگشت گفتش که جناب گرگ اینجا که خاک نیست که من غبار کنم، برف و یخه، اگه دنبال بهانه میگردی منو بخوری بیا بخور. اگرم ولی خاک جایی نیست. گفت ببین زیاد حرفم میزنی ها، من میگم خاک هست خاک هست و گرفت. حالا واقعا اگه میخوای نماز نخوانی عزیز من یه بحث دیگه، و الا تردیدی نیست معرفت خدا برای همه چیز مقدمه. منتها همزمان هم کسب معرفت میکنم هم نماز هم میخونم. معرفت هم درجات داره، بالاخره یه معرفتی عرض میکنم که رسول خدا به خدا داره، یه معرفتی امیر المؤمنین داره. خب اون معرفت حضرت امیر اون است که میفرماید که هیچ چیز رو ندیدم مگر اینکه خدا رو درش دیده. معرفت امام حسین آن است که امیت عین لا تراک، کور با چشمی که تو رو نبینه. اون یه معرفت، یه معرفت هم در سطح نازل تره، ولی بالاخره همه اینا باید نماز بخونن. یه کسی نمیتونه بگه هر وقت معرفت من به معرفت امام حسین رسید من انشالله اون موقع نماز میخونم.
نه، در واقع به بهانه رسیدن به معرفت این فرصت ناب رو از خودشون دریغ میکنن.
این مثل همونایی هم بچه بودم میرفتم مغازه ها میدیدم نوشته امروز نقد فردا نسیه، یا برعکس. آره دیگه، امروز نه
فردا نسیه.
گفتم خب خوبه اینم، فردا آدم میاد نسیه. فردا هم که میرفتیم نوشته امروز نه فردا نسیه. خب هیچ وقت این نه، این فردا هیچ وقت نمیاد. این معرفت شما اگه بخوای به اون حد برسونی که طبیعتا همیشه باید بی‌نماز باشی، و طبیعتا خود بی‌نمازی یک نوع تاریکی و حجاب برای معرفته. یعنی خود بی‌نمازی خودش میشه که این معرفت کاهش پیدا کنه، ماشین بی بنزین راه نخواهد رفت.
بله. در واقع ضمن اینکه معرفت مقوله پیچیده‌ای نیست، خود همین نماز خوندن و این فرصت بندگی و اطاعت خودش میتونه مقدمه شناخت باشه دیگه.
مقدمه شناخت، نورانیت ایجاد میکنه و خودش
بچه‌ها به معرفت برسیم با همین.
به معرفت با همون هم میرسیم.
بله، خیلی خوب. خدا خیرتون بده ان شاء الله. سوالات زیادی داشتیم در این زمینه که منظور از سبک شمردن نماز چیست و منظور از قبولی نماز چیه؟
بله، این دو تا بحث هست.
بله.
یکی بحث سبک شمردن نماز و یکی بحث قبولی نماز. من اول از همون بحث سبک کردن در واقع وارد میشم. ببینید، تکریم و تعظیم برای هر چیزی مشخص. مثلا بنده به جناب عالی میگم شما یه پدری اکرمو اولادکم. پدر هستید دیگه الحمدلله.
بله.
بله، فرزند دارید. بله، شما اکرمو اولادکم. پیغمبر اکرم فرموده شما اولادتون رو
تکریم بکنید.
تکریم اولاد چیه؟ بچه‌تو نام خوب بذاری، با نام خوب صداش بزنی، تحقیرش نکنی. ولی در روایت داریم اگه رفتید مسجد دیدید دو تا بچه کنار هم ایستادن، بهشون نگید برید عقب، اینا تحقیر میشن. امام باقر فرمود اینا رو عقب نفرستید، برید بینشون بیستید. یه احوال پرسید، آقا پسر یه جایی به من میدی منم بین شما بیام؟ این خودش تکریمه. یا حالا الان بحث ما این نیست، ولی من زیاد دیدم سابقا اینطور بود، برای بچه ها تو ماشین صندلی نمی گرفتن، غذا رو آخر می دادن، غذای بچگانه می دادن. خب این خودشون رو تحقیره دیگه. بچه مثلا معلم گفته مادرت پدرت بگو بیاد مدرسهش برید، در حال احساس کنه شما پشتیبانش، این میشه تکریم اولاد. یه وقت به بچه میگیم بابا تو تکریم کن، فرق میکنه. تکریم پدر، پدر رو با احترام صدا بزنی، جلوش پاتو دراز نکنی، بی احترامی بهش نکنی، فرمانش رو اجرا کنی. تکریم زن و شوهرم با هم فرق میکنه. مرد تکریمش از زن چیه؟ تکریم زن از مرد چیه؟ میخوان چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم هر تکریمی مطابق با موضوع خودش تعریف میشه.
نسبیه دیگه.
مطلق نمیتونه. یا به عبارت دیگر موضوع متفاوته. تکریم یه پزشک، تکریم یه عالم، هر کدوم یه تعریف،
هر جای معنیش فرق میکنه.
حالا سبک شمردن هم همینطوره. سبک شمردن اولاد چیه؟ بد صداش بذاری، نامش رو بد ببری، اسم بد روش بذاری، اهمیت به خواسته هاش ندی. در مورد نمازمه، ببینید نماز یک حقیقتی است که قرآن کریم او رو به عنوان عبادت انبیا مطرح کرده. در بزرگترین سوره قرآن نماز داره، کوچکترین هم داره، بقره داره، کوثر هم داره. آخرین و اولین سفارش انبیاست، نور چشم پیغمبره. سبک شمردن نماز من براتون مصادیقشو میگم. یک، در گفتار همینقدر که بگیم که نمازه رو خوندی، نمازه اصلا گذاشتن تهش، این برای که یک کسی به شما بگیم مثلا حسنه، حسینه، مثلا تهرانیه، این اصلا خودش یه نوع تحقیره دیگه. من حسن آقا، حسین آقا، اهل تهران، پس یک تغییر زبانی است. یا اینکه نماز رو بخون راحت شی؟ نه، اتفاقا نماز بخونم راحت نمیشم، با نماز خواندن احساس راحتی میکنم. این یک. دوم، سبک شمردن نماز توی وقت. بالاخره ببینید حضرت عالی، الان فرض کنید با یه مدیر کلی کار دارید، میرید پشت ساعت 8 اداره تا 12 ملاقات داره، شما میذارید مثلا 5 دقیقه به 12 میرید، یا بنده شما رو دعوت کردم به فرض محال منزلمون مهمانی، عرض میکنم که شما مثلا فرض کنید که حالا فرضش مثلا ممکن، شما فرض میکنید که گفتم 7 تا 10، شما 5 دقیقه به 10 بیایید، یه خورده برای من شکننده است. با من مهمانی رو تنظیم کرده بودم 3 ساعت، آخر وقت اومدی شما یه خودی نشان دادی،
یعنی خیلی جدی نگرفتی،
حساب باز نکردی روش. ببینید خدا فرموده ساعت مثلا اذان ظهر 12 تا 5 تا 6، 6 ساعت نماز، ولی سبک شمردن روایت داریم از امام رضا، فرمود یک مستاق سبک شمردن تأخیر انداختن نماز. خوابتو کردی، غذاتو خوردی، فوتبالتو دیدی، حرفا بی ربط یا با ربطتو زدی، تلفناتو جواب دادی، اس ام اس ها رو پاسخ دادی، حالا دیگه 10 دقیقه مانده الله اکبر. تأخیر نماز شما، ملاقات یک کسی اینطور بری خوبه، عروسی یک کسی اینطور بری خوبه، دیدار یک کسی اینطور بری. پس سبک شمردن یک در گفتاره، مثال زده، دو در وقت، سه در انجام فرایض. الان فرض میکنیم که شما یه ماشینی رو میخوان بشوی، یعنی کارواشی ها که انجامه، خود آدم میتونه یه آبی بگیره دستی هم بگیره، آقا انجام شد برد و برو، وقتا میتونه اونقدر زیبا بشوره، شما به هر کجاش نگاه میکنیم عیبی نداره. نماز یه مصداق سبک شمردنش هم اینه که شما در اجرا بی مقدمه، بی مؤخره، تون، سری، مثل نزدن کلاق، همینطور بیدونه توجه به معانی، خب این سبک شمردنه. شما اگر چنانچه این نماز رو خوب، رکوعشو خوب، سجدهشو خوب، اذان و اقامهشو خوب، تسبیحات زهرا سلام الله علیها، دعای بعدش میگن به بچه نیکو به جا آورد. شما تو جامعه خود ما هم دیدید دیگه، بعضی ها رو میگه این کار میخواست از سرش باز کنه، میخواست یه جوری تکلیف رو برداره، و الا بعضی هم میدونی نه، اینقدر کار رو زیبا انجام بده انسان لذت میبره. پیغمبر گرامی اسلام آمدن برای دفن فرزندشون ابراهیم، بچه 18 ماهه از دنیا رفته بود، بدن رو اصحاب تو قبر گذاشتن، ظاهرا حضرت علی علیه السلام رفت توی قبر، چون مکروه پدر فرزندش رو دفن کنه، تو قبر بره مکروه، بدن رو به خاک سپردن، سنگ لحد گذاشتن، آمدن برن، پیغمبر صداشون زد، فرمود برگردید قبر رو محکم کنید. گفتن یا رسول الله این بچه دیگه میپوسه اونجا، بدنش از بین میره. فرمود میدانم، ولی خدا دوست داره کاری که کسی کاری رو انجام میده محکم انجام بده. شما دیدی بعضی از تولیدار از کارخونه میاد بیرون، انسان لذت میبره، پیچ محکم، هر چیزی جای خودش،
جوندار،
جونداره، مایه داره. نماز بی مایه، نماز بی جون، نماز سبک. پس در گفتار، در وقت، در اجرا، اینا میشه سبک شمردن اگر کسی اینا رو دقت نکنه و بی توجهی بکنه. البته مصادیق دیگه هم داره، و حالا دیگه من به همین 3-4 تا مثال،
همین 3-4 مورد هم که شما گفتید اگر مراعات بشود اون گونه که باید، شاید نماز، حق نماز رو هم ادا کردیم،
حالا حق کامل نبید، بالاخره سعی کردیم زایعش نکنیم، خرابش نکنیم، یه محصول و کالای خوبی رو تحویل بدیم. شما بعضی از این برگه ها، امتحانی ها که ما سعی میکنیم ها، این معلومه دانشجوها یا دانش آموزا، این معلومه که سبک شمرده این امتحانو، هر سوال رو یه خط نوشته، بعد خط نوشته، شما سوالو با خودکار مشکی ترک کردی، با همون مشکی جواب داده، وقتی میخوای سعی کنی قاطی میشه متن و جواب. اما بعضی ها میبینین خودکار قرمز مثلا شماره رو گذاشته، خط کشی کرده، جواب رو کامل نوشته، اینقدر زیبا، اصلا بعضی برگاه رو آقای شریعتی وقت دست ما میاد نخونده میخوایم بیس بدیم، از بس معلومه این رو برای
وقت گذاشته، جدی گرفته، بله
جدی گرفته، اهمیت داده به این. اینه که الان سخنرانی، شما رو دعوت کردن سخنرانی، آقا گفتن 8 صبح تشریف برید برای سخنرانی شما، 8:30 برید، این خودش یه سبک شمردنه، نیم ساعت دیر رفت. بعد شروع کنی عرض میکنم مطالب بی ربط با جلسه، جلسه موضوعش چیزی بوده، شما در چیز دیگه صحبت کنی، حرفا حرفای بی مدرک، بی سند، میگن آقا این سخنرانی سبک شمرده شد. نماز سبک شمردن همین مصادیقی است که عرض کردیم و اگر کسی اینا رعایت کنه میشه نماز انشالله مقبول. اما شما یه چیزی هم اشاره کردید،
قبولی نماز.
قبولی. من اینجا دو تا نکته بگم. نماز یه شرایط صحت داره، یه شرایط قبولی داره، یه شرایط کمال. اینا با هم تفکیک باید بشه. یه چیزایی اگه نباشه نماز صحیح نیست، یه چیزایی اگه نباشه نماز قبول نیست، یه چیزایی نباشه نماز کامل نیست. من یه مثال بزنم، وقت هست بگم؟
بله بفهم.
الان یه خونه ای میخوان بسازن، پروانه نباشه ساختش ممنون، باید از شهرداری پروانه. پس شرط ساخت، شرط صحتش پروانه است. شرط قبولی، میخوای قبول کنه ازت حالا که پروانه داری، این زیر ساخت میخواد، فونداسیون میخواد.
بله.
باید مثلا فرض کنید قطر آهنش اینقدر باشه، قطر بتونش مهندس ناظر میخواد، و الا قبول نیست. ساختی تکمیل شد، میخوای کمال پیدا کنه، میگن خب اگه اینجا این گچبری رو داشته باشه دیگه کامله. اگر فرض کنید که آسانسور هم داشت، نظری هم قبول ها،
بله،
شهرداری به شما الزام نکرده یه طبقه خانه رو آسانسور بذاری،
پایانکار گرفتی،
پایانکارم، ولی آسانسور که میذاری کامل میشه. یا مثلا فرض کنید نوع چراغ‌هایی که میذاری زیبا میذاری، لامپی که میذاری، کاشی که کار، شما کاشی درجه 3 هم کار بذاری از شما قبول میکنه، ولی کامل میخوای بشین کاشی درجه 1 میذاری. حالا میایم توی نماز. یه شرایط صحت بره، شرایط صحت همینه که تو رساله ها نوشتن. اگه نماز شما با لباس قصری باشه صحیح نیست، بی وضو باشه صحیح نیست، رو به قبله نباشه صحیح نیست.
مثلا کار به قبولی فعلا نداریم، نمیرسه.
بنده میخوام نماز بخونم، باید لباسم پاک باشه، وضو داشته باشم، رو به قبله بایستم. اینا شرایط صحت. اما شرایط قبولی فرق میکنه. کاش فرصت من خیلی باز میکردم، ولی اشاره میکنم. شرایط قبولی میگه اگر کسی نماز بخونه و غیبت کنه نمازش قبول نیست. صحیح است، تکلیف از گردنش برداشته شده. زنی که با شوهرش بد اخلاقی کنه نمازش قبول نیست. شرایط قبولی بعضیش اعتقادیه، بعضیش اخلاقیه، بعضیش اجتماعیه. کسی نماز بخونه حق الناس به گردنش باشه نمازش مثلا قبول نیست. کسی نماز بخونه ولایت اهل بیت نداشته باشه نمازش پذیرفته نیست. پذیرفته بودن غیر از صحیح بودن ها. اینا تو روزه هم داریم ها. روزه گرفته غیبت کرده، روزش درسته، ولی غیبت پذیرششو دچار مشکل کرده. ولی ازای شرایط قبولی نماز اینه که نمازخون فحشا مرتکب نشه، منکر مرتکب نشه، غیبت نکنه. مثل صدقه، الان یه فقیری میاد من 1000 تومان بهش میدم، صحیحم نیست، به قصد ریام نبوده، قصد الهی، ولی اگه منت بذارم قبول نیست. یعنی منت گذاشتن اذیت قبولیشو از بین میبره. اینم دوم. پس شرط صحت داریم، شرط قبول. شرط کمال، شرط کمال دیگه حالا اون کسی بتونه انجام بده عالیه. میگه شما با لباس سفید نماز بخون، خب نه صحت نماز شما نه قبولی نماز شما کار به لباس سفید نداره. شما معطر باشی وقتی نماز میخونی، یه اذان و اقامه بگی وقتی نماز میخونی، دستا رو اینجا قرار، اینا نماز کامل ترش میکنه. لذا در بعض روایت داریم این شرط باعث کماله، این شرط باعث قبولیه، این شرط باعث صحته.
حضور قلب اون وقت تو کدوم بخش؟
حضور قلب رو شاید در یه مراحلی مثلا پایینش توی همون قبولی باشه، توجه داشته باشه به نماز. حالا اگر کسی نماز خون اول تا آخرم توجه نداشت، صحیحه نمازش خونده، هم سوره رو عادت ها همه رو خوند انجام. شما یه فیلم ازش گرفتی بعد میگی نه شک کردی نه غلط خوندی،
سجده تو درست
انجام دید، میگه والله خودم که اصلا حواسم تو نماز نبود. خب این معلومه اون قبولی رو نداره. و یکی از شرایط مهم قبولی نماز هم و عبادت هم تقواست. انما یتقبل الله من المتقین. شرایط کمال همونطور که عرض کردم شرایطی است که رتبه بس همون آسانسور برای ساختمان میمونه دیگه. حالا شما مثلا فرض کنید توی نماز، فرض کنید بگی مستحبه در نماز عشا مثلا عرض میکنم، حالا من یادم نیست روایتش، سوره زلزال بخوانیم مثلا، یا سوره
قدر بخوانیم،
قدر بخوانیم، یا فرض میکنیم که بعد از مثلا فرض کنید 3 تا سبحان الله والحمدلله بگیم استغفر الله ربی و عطوب و الهی، دستا رو چجور بذاریم، نگاهمون چجور باشه. اینا با این توضیحی که عرض کردم فکر میکنم یه قدری مطلب روشن شد.
بسیار خب. حالا بعضیا میپرسن که حالا این نمازی که ما میخونیم و صحیح هم هست ولی قبول نشود به چه دردی میخوره؟ خب همین نمازی که مقبول است رو بذاریم کنار دیگه کلا.
نه ببینید، اولا ما نمیدونیم چطور قبول میشه. ان شاء الله که قبول میشه. این نمیشه وقتی که کسی برگه امتحانی رو تحویل نده بگه شاید خوب نباشه جواب سوالو. نه ان شاء الله که قبول میشه. کار بر خودمون سخت نکنیم، وسواس هم نگشیم و خلاصه اینجام این قسمتش دیگه وظیفه ما نیست. ما قسمت اون چی که وظیفمونه، یک صحیح بخونیم، دو شرایط قبول رو سعی کنیم فراهم کنیم
تا جایی که میتونیم.
بله، مثلا یکی کسی نماز میخونه شرابم میخوره، بالاخره این شراب خوردن درست نیست دیگه، برای حرامه. حتی من نمیگم فردا طرف بگه خب دیگه شراب میخورم نمازم نمیخونم، نه بازم بخونید، نماز خوندنتون باز یه امتیازه. ولی خب ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، یک نشانه قبولی نماز اینه که یواش یواش فحشا و منکر تو زندگی من کم رنگ کنه. من احساس کنم حالا که نماز میخونم خجالت بکشم شراب میخورم، یواش یواش بذارم کنار دیگه نخورم، این میشه شرط قبولی نماز. یعنی من احساس کنم نماز قبول شد که بر شراب خوری من فائق آمد. بنده ی آدمی بودم اهمیت به زکات نمیدادم، اهمیت به خمس نمیدادم، اهمیت به حق الناس نمیدادم، ولی حالا که نماز میخونم شرمنده شدم، حالا حق الناس هم دارم میرم میپردازم. یعنی تأثیرش رو عملا توی
زندگیم
میبینم که یواش یواش منکرات تو زندگیم کم رنگ میشه.
یعنی اگر نماز ما رو به سمت خدا برد، اون نماز نماز
بله به سمت خدا برد، رشد داد، تعالی داد، این نماز قبول. البته قبولی هم خب نمره 20 داریم، نمره 12 هم داریم دیگه. حالا به هر حال هر کسی به میزانی که تأثیر میپذیره.
بسیار خوب، انشالله خدا کمک بکنه که نماز و سبک نشباریم، که انشالله مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام و مشمول شفاعت نماز و قرآن بشیم و انشالله نماز ما قبول باشه که بقیه اعمال ما هم قبول خواهد شد. من یه سوال دیگه هم بخونم بعد انشالله به قرارزانم برسیم. ما امروز داریم به صورت تخصصی در مورد نماز صحبت میکنیم و به سوالات شما دکتر رفیع پاسخ میدن. حالا سوال رو هم بشنوید. گفتن که آقای دکتر رفیع، مگه پیامبر چند جور نماز میخوند یا چند جور وضو میگرفت که الان بین مذاهب مختلف در مورد نحوه نماز خوندن یا وضو گرفتن اختلاف وجود داره؟
ببینید، من این سوال رو به نظر یه بار دیگه هم پاسخ دادم با احترامی که برای همه مذاهب قائلم. اینجا نمیخوام بحث مذهبی بکنم، بالاخره ما تو عالم مذاهب مختلف داریم، هر کدوم برای خودشون دلیل دارن، قیامت هم باید هر کسی از مذهب خودش دفاع کن. من به این جهت این مذهب رو قبول کردم، به این جهت اون مذهب رو قبول نکردم. تحقیقم باید بکنه، بررسی هم بکنه. منتها بنده حالا پیامبر اکرم که خب توضیح خواهم داد دلیل همین سوالی که کردید، ولی گاهی ها من اینو امتحان کردم. پا یک سخنرانی 5 نفر اومدن از جلسه بیرون، پرسیدم ازشون چه خبر بود، 5 تا گزارش متفاوت بدن. یعنی تو یه جلسه ای که همم گوش میکردن 5 گزارش متفاوت داده شده،
برداشتشون.
دلیلش هم اینه، شما توی روزنامه های روزا نگاه کنید که انشاءالله خدا به همه ما تقوا بده، مخصوصا توی برداشت ها و نوشتن ها. امروز میگن که آقای فلان این مطلب رو از اونجا نقل کرد، فردا اون آقا تکذیب میکنه، نه آقا جون من اینو نگفته بودم، شما اینو برداشت کردید. درست؟ برداشت ها و گزارش های از یک واقعه و یک حادثه گاهی چند جوره. پیغمبر گرامی اسلام 23 سال تو جامعه به اصطلاح حجاز مبعوث به نبوت بودن و نماز رو هم از همون اول و حتی قبل از بعثت شروع کردن. هیچ کس از نماز خوندن و وضو گرفتن پیغمبر فیلم نگرفت که امروز بذاره بگه آقا اون اختلاف تمام، نگاه کنید نماز پیغمبر، وضو پیغمبر. نه، ما گزارش سیره پیغمبر رو از فرزندان و اصحابش داریم. یعنی چند صد آدمی که یا چند هزار آدمی که دور پیغمبر بودن، همم که مورد اعتماد نیستن. بله. تو اینا کسی هم بوده است که منافق بوده، کسی هم بوده است که خیانت به پیغمبر میکرده، کسی هم بوده است که اصلا دروغ به پیغمبر میزده. خود خدا تو قرآن میفرماید بعضی از اینا دروغ میگفتن. ما راستگوهاشون رو میگیم، خوباشون رو میگیم. 10 ها نفر بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام گزارش کردن، گفتن پیغمبر اینطور وضو، اینطور نماز، اینطور راه میرفت. تو این خیلی جزئی ذکر شده تو کتابا، راه رفتن پیغمبر، صحبت کردن پیغمبر،
غذا خوردنش
بله. نگاه کردنش، همش گزارش شده. پس اینا بر اساس گزارش هست. حالا ما میایم توی نماز و توی وضوء پیغمبر. گزارش هایی که از پیغمبر رسیده از دو سه محور رسیده. یکی از اینا از فرزندان خودش رسیده، از نزدیکترین افراد رسیده، مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام، مثل امام حسن، امام حسین. دقت میکنید؟ یه وقتی امام حسن میفرماید جدم رسول خدا اینطور وضو میگرفت. یا خود امام صادق علیه السلام که فرزند رسول خداست. بیشتر این اختلافات هم متأخرتر پیدا شده، یعنی مخصوصا در زمان امام صادق علیه السلام. آقا من جدم رسول خدا وضوش این بوده، نمازش این بوده. این یه گزارش. گزارش دومم بعضی افراد دیگه دادن، افرادی که یا از اصحاب پیغمبرن یا از یاران پیغمبر، یا نه از تابعینن، یعنی یاران اصحابن، پیغمبر رو ندیدن، از اصحاب نقل کردن. من به این دوست بزرگوارمون عرض میکنم مذاهب الان بر اساس این گزارش ها دارن کار میکنن. ما شیعیان، ما چون امامامون رو معصوم میدانیم، اولوالامر میدانیم، حجت خدا میدانیم، که این حرف رو دیگران هم درباره ائمه ما زدن، صادق میدانیم،
فرزندان
رسول خدا هستن، پاره تن پیغمبر هستن، بالاخره اینها یبن رسول الله بهشون میگیم، اینا گزارششون برای ما قابل اعتماده، ما بر این اساس داریم عمل میکنیم. ده ها روایت از امام صادق داریم. امام صادق جلو حماد ابن عیسی دو رکعت نماز خونده. حماد ابن عیسی میگه من نشستم، آقا فرمود من نماز میخونم، ببین الله اکبر، دست گذاشت اینجا. پس ما چرا دستمون رو میذاریم اینجا؟ امام صادق این کارو کرد. من معتقدم امام صادق گزارش از نماز پیغمبر دقیقه. امام صادق علیه السلام مثلا فرض کنید رکوع اینطور رفتن، سجده اینطور رفتن، در مسافرت شکسته خواندن، در حضر تمام خواندن. امام صادق علیه السلام جمع خواندن، اینم مهمه، جمع خواندن. البته پیغمبر گرامی اسلام نماز رو هم جمع خوانده، هم
جمع خوانده، یعنی چی؟
با هم خونده ظهر و عصر رو، هم جدا خوانده، هر دو خوانده شده، هر دو سیره پیغمبره، هر دو نقل شده. امام صادق علیه السلام عرض می‌کنم که دیدیم که مثلا بر خاک کربلا سجده کردن، بر خاک سجده کردن. ما چرا بر خاک سجده می‌کنیم؟ چون امام صادق بر خاک سجده کرده. امام سجاد 34 سال بعد از کربلا بر خاک کربلا سجده کرده. پس خاک و همین مهری که امروز نمازشه، ما برای چی می‌گذاریم؟ برای اینکه گزارش امام سجاد به ما داده، امام صادق داده. آقا پس چرا دیگران نمی‌ذارن؟ اونا بر اساس گزارش افراد دیگه این کار رو انجام میدن. حالا سوال اجله بالا، پیغمبر که هر دو کار رو انجام نداده، بالاخره یا بر خاک سجده کرده یا بر فرش،
بله.
یا دستای مبارکشون مثلا بر پاشون بوده یا دست بسته،
بله.
ما اعتقادمون هستش که اون چه که ائمه ما فرمودند برای ما اتقان داره، چون سیره رو اینا نقل کردن. ضمن این که بعضی از این تغییرات بعد از پیغمبر اکرم ایجاد شده. دقت میکنید تغییر در
نه حتی اون اوائل بعد از رحلت پیغمبر بلافاصله،
بله، بلافاصله نبود. بعضی از این تغییرات در زمان متأخر از زمان پیغمبر اکرم ایجاد شده. بعضی از افراد به اصطلاح و حتی صحابه ممکنه بعضی از اینها رو به سلیقه خودشون این تغییر رو ایجاد کرده باشن. خلاصه عرضم این شد که نماز خواندن پیغمبر یه جور بوده، همین نماز دو گونه الان داره برگزار میشه، حتی ممکنه چند گونه هم باشه. چون من دیدم گاهی مثلا بعضی از مذاهب تلفیقی از نماز ما و اهل سنت دارن، دیدم مثلا یه جوری دست باز میستن اما مثلا مهر نمیگذارن، برخورد کرده،
تلفیق بین.
همینجا یه حرفی از فخر رازی بذارم، خیلی جالبه. فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت،
بله،
و قرن ششم بوده تقریبا. ایشون یه کتابی دارد به نام تفسیر کبیر، خیلی هم ضخیمه، اسمش هم معلومه دیگه، بیش از 30 جلده و خیلی هم احتمالات تو این تفسیر هست و آیات زیادی رو، همه آیات قرآن رو تفسیر کرده، هر آیه رو هر چی احتمال به ذهنش رسیده آورده. ایشون در مقدمه تفسیرش یادم افتاد، این جالبه برای این سوال، میگه سوال بسم الله نماز رو باید بلند بگیم یا آهسته؟ یه سوال، ما بالاخره پیغمبر اکرم یا بلند میگفته یا آهسته، ما بسم الله نماز رو باید بلند بگیم یا آهسته؟ شروع میکنه اقوال رو نقل کردن، شافعی چی میگه، حنبلی چی میگه، حنفی چی میگه، یکی یکی نقل میکنه و
از علمای خودش،
از علمای خودشون نقل میکنه، از شخصیت ها نقل میکنه بعد از پیغمبر تا میرسه به علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه اما از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده ایشون تمام بسم الله نماز رو بلند میگفتن. بعد و خودش چی میگه؟ این جالبه. میگه من معتقدم من اقتدا به سنت علی ابن ابی طالب فقط اهتدا. هر کسی روش حضرت علی علیه السلام رو عمل کنه درسته، یه خیالش راحت باشه. بالاخره ایشون 23 سال نه از بچگی شب روز جنگ حضر دشت صحرا کوه همه جا به پیغمبر بوده. ایشونی که همه جا به پیغمبر بوده بسم الله نماز رو بلند میگه.
وقتی نماز جماعت سه نفره رو میخوندم،
نماز جماعت سه نفره رو میخوند. پس گزارش ایشون برا ما، چون علی اول آمن آمنه، علی علیه السلام امیرالمومنین اول کسی است که ایمان آورده، اول کسی است که با پیغمبر نماز خونده. میگه به نظر من این گزارش متقن‌تره.
خیلی.
پس ما با یه اطمینانی میتونیم بگیم وقتی گزارش نماز امام صادق علیه السلام رو داریم، گویا گزارش نماز رسول خدا رو داریم. البته این برنامه چون برای گروه‌های مختلفی پخش می‌شه در سیما، عزیزان مختلفی می‌بینند، من این رو عرض می‌کنم به همه بینندگان عزیز، هر مذهبی که هستن باید طبیعتاً هم اصل اون اعتقادات هم اعمالی که انسان انجام میده آگاهانه باشه، بالاخره حجتی برای خودش داشته باشه که اگر ازش سوال شد شما چرا این طور نماز یا چرا این طور مذهب، بتونه بگه به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل.
خیلی خوب، خدا خیرتون بده انشالله. خیلی پاسخ خوبی بود و خیلی ازتون ممنونم و خیلی از شما هم متشکرم. به قرارزانمون رسیدیم، انشالله وقتی که برگردیم بعد از نکته قرآنی یک سال دیگری هم از در بود نماز خواهم پرسید از دکتر رفیعی اگر انشالله وقت داشته باشیم. امروز صفحه 114 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم و انشالله این تلاوت ما توأم با تدبر و تفکر و تعمق باشه. آیات 37 تا 41 سوره مبارکه مائده باز میگردیم. با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على النبي وآله الأطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
اللهم صل على محمد وآل محمد ان شاء الله همواره در سمت خدا در سمت خدا باشید یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو و سوالات رو از محتوای دکتر رفیع خواهم پرسید.
بله این آیاتی که قرائت شد در یک بخشی از این آیات می‌فرماید چه کسایی خدا توبهشون رو قبول میکنه؟ شاید این نکته توی آیات متعددی آمده. می‌فرماید کسی توبهش قبوله که فمن تاب من بعد ظلمهی بعد از ظلم و گناهی که کرده توبه کنه و اصلحه رفتارش رو اصلاح کنه. وقت فإن الله يتوب عليه خدا توبهشو قبول میکنه ان الله غفور رحیم خدا هم مهربان هم آمرزشگره. این نکته مهمه. این اسلحه تو خیلی از آیات اومده. توبه بدون اسلحه فایده نداره. بالاخره میگه باشه من توبه میکنم ولی دوباره فردا تکرار کنه، این میشه توبه. توبه کردی ولی اسلحه نداره، توبه کنه و رفتارشو اصلاح
بکنه. خیلی خوب. یه وقتایی شاید شده که ما متاسفانه با نماز قهر میکنیم آقای دکتر رفیع. حالا این سوال رو میخونم تا ببینید که من چی میگم. گفتن که چه کنیم که در گرفتاری ها و ناملایمات زندگی دچار کاهل نمازی نشیم. خود من به محض اینکه دعا مستجاب نمیشه و یا ناملایمات زندگی به من فشار میاره نمازم رو کنار میگذارم. این درست آقای دکتر؟
این که درست نیست. بالاخره به محض اینکه آدم مثلا ناملایمات در زندگیش یک فعالیت مستمر رو کنار بذاره، مثل اینکه بنده پدرم دعوا میکنه درسمو نخونم، خب من مردود میشم، با مادرم درگیر میشم باز مدرسه نرم، باز من مردود میشم، من دچار مشکل میشم. اگر کسی قدیم، من یه وقت یادمه که ما بچه که بودیم مثلا قهر میکردیم نهار نمیخوردیم، خب شام هم نمیخوردیم، بعد نمیشه واقعا یه نهار نخورده یه شام نخورده، بالاخره من غذا نمیخورم، پدر و مادر داره کار خودش رو انجام میده، من دارم لطمه میبینم. اینه که اگر یک کسی تو خونه بچه 7-8 ساله 10 ساله به عنوان دهانکجی یا برخورده مثلا با تندی والدین غذا نخورد، کی گرسنگی میکشه؟
خودش.
بله. بالاخره باید بره گوشه یه چیزی پیدا کنه میل کنه. با خدا که آدم قهر نمیکنه وقتی مشکلی داره. اما من همینجا میخوام در پایان این برنامه به عنوان یک طلبه، به عنوان یک به هر حال انشاءالله مسلمان باشیم، مسلمان، یه نکته بگم خدمت بینندگان. اصلا قطع نظر از فلسفه نماز، آثار نماز، نماز چرا واجبه، چرا اصلا همه اینا رو می‌ذاریم کنار.
خب
ببینید گاهی اوقات حضرت عالی تجربه زیاد توی مسابقه ای دارید، مسابقه شماره ایه. خب من میخوام برم، به من میگه فلانی رقم 100 رو بزن. میگم چرا؟ میگه تو چه کار داری شما رقم 100 رو بزن، من تجربه دارم رقم 100 پوچ نیست توش. مثلا فرض کنید که اصلا علت چند برای ما ممکنه نگید ولی رو تجربتون میگید این کار رو انجام بدید. یا شما دریان موسی و خضر رو نگاه کنید، اصلا موسی سر در نمیاد از کاری از به خضر بشم، گفت بابا تو دنبال من بیا نترس، هر کاری من میکنم تو هم انجام بده یا ببین. گاهی انسان میره سراغ بزرگان، شخصیت ها توی مسائل مختلف یه حرفی میزنن، اصلا هم سر در نمیاد این حرف یعنی چی، ولی میگه بابا جان 100 سال 200 سال 1000 سال پشت این تجربه است. من میخوام عرض کنم بینندگان عزیز، جوانهای گرامی، انبیا گفتن نماز، اولیا گفتن نماز، ائمه گفتن نماز، اولین سفارششون نماز، آخرین سفارششون نماز، ده ها نفر با آیت الله عظمای بهجت نامه نوشتن، نامه هاش هست، تقاضا کردن آقا شما که عارف بودید هستید، شما که سیر و سلوک دارید، شما که به جای رسید، توصیه فرمود نماز اول وقت، به مرحوم آقای بهاءالدینی، به بزرگان، به مرحوم آقای بهاری تو نامه هاش،
امام غازی ها جو
مرحوم یعنی بابا یه چیزی تو این نماز هست که اینا میگن این شماره رو بزن، این پوچ نیست، بزن، شما ولو سر در نمیاری. من خواهشم از بینندگان عزیز، هر که هر کجا صدای ما رو میشنوه، با هر گرایش نماز رو به هیچ وقت تو زندگیتون ترک نکنید، ضرر میکنید و به این ضرر یه روزی میرسید. اصلا فرض کنید این بدلایی که دارم من میگم هیچ پشتوانه استدلالی پشتش نیست، خوبه؟ اصلا دلیل ندارم براش. همینقدر که داریم، البته نمیخوایم بله. آرامش میده، وصله به خداست، توکل میاره، صدها دلیل دربارش گفتن. ولی شما ببینید رسول گرامی اسلام وقتی میاد تو مسجد الحرام با نماز شروع میکنه، ائمه ما همه سفارش نماز میکنن، علما، بزرگان، شخصیت ها، معلوم میشه این به قول معروف مجموعه یک گنج نهفته است که انسان اگر این رو ترکش کنه ضرر میکنه. ولذا با باباتون قرار کنید نماز کنار نذارید، دعاتون مستجاب میشه، نماز کنار نذارید، خطا تو زندگیتون پیش میاد، نماز کنار نذارید، در هر حال با هر گرایشی که هستید نماز بخونید. من چند روز قبل یه جایی بودم، یه آقای اومد سلام علیکم، آقا من نماز میخونم، مردم آزاری هم نمی کنم، آدم خوبیم، ولی گاهی شراب میخورم، خیلی هم ناراحتم از این قضیه، حالا چه کنم؟ به نظر شما نماز بذارم کنار که دیگه بالاخره تضادی نباشه؟ گفتم نه نه، نمازتو بخون، اهمیتم بده، خب شراب خوری بذار کنار. اول یه خورده بحث کرد و گفتگو کرد، من توضیح براش دادم، گفت باشه، گذشته رو چه کنم؟ گفتم گذشته رو انشالله خدا میامرزه، از امروز تصمیم بگیر شراب خوری هم بذاری کنار. ولی لذا من تقاضا این هستش که هیچگاه این مسئله مهم یعنی نماز رو تو زندگی ما کمرنگ نبینیم، حتی اگر علی ظاهر آثارش رو نمیبینیم. یا نه، بعضیا میگن الله شما فرصت هم نشد بعضی سوالا رو مطرح کنید، بعضی میگن فلان نماز نمیخونه، وضع مالیش از ما بهتره.
بله
اصلا نماز معیار وضع مالی خوب و بد نیست.
نه آخه میدونی
استقرامون هم تام نیستا، خیلی آدما نمازمون هم وضعشون هم خوبه.
بله. بله آخه یه اتفاقی که میفته اینه که اگر ما نماز میخونیم یه وقتی توقع داریم و انتظار داریم که همه چیز بر وفق مراد باشه و یک نگاه و توجه ویژه‌ای به ما بشه.
نماز وظیفه است، حالا ممکنه اون آثار رو ما ببینیم به سرعت، ممکنه هستش که
نبینیم.
خیلی آثار رو هم انسان در آینده یواش یواش میبینه.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکر از نگاهتون و خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. آقای دکتر خیلی خیلی سپاسگزارم. دعا بکنید ان شاء الله بیننده‌های خوبمون همشون آمین بگن.
روز شنبه متعلق به پیغمبر گرامی اسلام هست، درود میفرستم برایشون، همین هم باشه دعای ما. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم. تا فردا که با حضور آقای عالی خدمتتون خواهیم رسید، از محضرتون مرخص میشیم، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. حسن ختام برنامه امروز ما تلاوت موضوعی آیات قرآن کریم هست، آیات 189 تا 194 سوره مبارکه آل عمران. تا فردا و تا سلام دوباره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.